بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یک مطلبی در جلسه قبل از کتاب قرآن، قرآن مجید تکامل و خلقت انسان خواستیم پیدا بکنیم، من موفق نشدم اون روز خدمتتون عرض کنم. راجع به آیه شریفه والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه الى آخرین آیه شریفه بود، آیه 45 سوره نور که عرض کردیم از این آیه شریفه برای نظریه یا فرضیه تکامل انواع استشهاد شده و دو مرحله داره. مرحله اولش این که والله خلق كل دابة من ماء، که این به مراحل اولیه‌ای برمیگرده که همه جنبندگان از آب آفریده شده اند به صورت تدریجی به تکاملی. بخش دوم از فمنهم من یمشی علا بطنه شروع میشه که ایشون میفهمن اینها هم، یعنی این سه دسته که در این آیه ذکر شدن، اینها پیوستگی نسلی و تکوینی دارن، یعنی از ساده به پیچیده و از ناقص به کامله. من یمشی علا بطنهی مرحله ساده، من یمشی علا رجلین مرحله پیشرفته تر پیچیده تر تا ادامه، و اینا به هم ربط داشته. این را میخواستیم شاهدش را عرض بکنیم. صفحه 57 کتاب این مطلبی که عرض کردم، مطلب دوم صفحه 57 کتاب هست. بله، این عبارت هایی که بیانگر این مطلب ایناست. برای نمایش اصل پیوستگی در جهت ارتقاء و تکامل که میان حیوانات مذکور در آیه برقرار است، کلمه من به جای موصول ما به کار رفته است. مثلا این عبارت را ببینید: برای نمایش اصل پیوستگی در جهت ارتقاء و تکامل که میان حیوانات مذکور در آیه، حیوانات مذکور در آیه همون سه دسته که من یمشی علا بطنهی، من یمشی علا رجلین، من یمشی علا اربع، اینا به هم پیوستگی دارن، پیوستگی تکاملی. بنا به توضیحی که از نظر تکاملی در قسمت اول این نوشته داده شد، مرادشون از قسمت اول نوشته همون بحث‌های علمیه، به شواهدی که آوردن از علوم طبیعی، و به زودی راجع به اقسام حیوانات مذکور در متن آیه توضیح داده خواهد شد. کلیه این حیوانات در یک نوع سیر تکاملی قرار دارند. همین حیواناتی که در آیه ذکر شدن در یک سیر تکاملی قرار دارند که غایت آن پستانداران و در رأس آنها انسان ذی شعور می باشد. پس استعمال کلمه من برای هر دسته از این حیوانات به اعتبار پیوستگی آنها به یکدیگر و بستگی قاعی آنها به خلقت انسان ذی شعور، و شاید به علت آن که چون همه در مسیر تکامل و وصول به مقام اعلای عقل باشند. خلاصه این عبارات امروز پیدا نکردیم ایناستا. حالا خیلی مهم نیست البته در اون بحث و نقدی که ما داشتیم، ولی چون نسبت دادیم که ایشان دو تا مطلب بیان کرده اند، یکی ما قبل این حیوانات که خلق کل دابتن در گذشته، مما کل دابتن یعنی همه جنبندگان، تو برسیم به این سه دسته ای که ذکر می شود، یک مرحله، مرحله دوم هم این که این سه دسته ای که در آیه آمده که اینا هم سیر تکاملی داشتن، پیوستگی تکاملی داشتن. این را خواستم. بله، برای نمایش اصل پیوستگی در جهت ارتقا و تکامل که میان حیوانات مذکور در آیه برقرار است، کلمه من به جای موجود ما به کار رفته و بنا به توضیحی که از نظر تکاملی در قسمت اول این نوشته داده شد، نوشته که گفتن که شواهد از علوم سگانه، تشریح تطبیقی و غیره که موجودات به هم ربط نسلی، تکامل نسلی دارند و به زودی راجع به اقسام حیوانات مذکور در متن آیه توضیح داده خواهد شد، با توجه به آن کلیه این حیوانات در یک نوع سیر تکاملی قرار دارند، تکاملی که قبلا توضیح دادن دیگه، خودشون میفهمن بنابر اون توضیحی که قبلا دادیم که اون پیوستگی تکاملی نسلی بود که قایت آن پیوستانداران و در رأس آنها انسان زشوری باشه. این بود الان آدرسش ها صفحه 57 کتاب خواست. حالا از این گذشته، این اولین آیهی که استشهاد شد برای نظریه تکامل انواع همین آیه 45 سوره مبارک نور بود که البته این آیه اختصاص به انسان نداره، بلکه به قول ایشان اصلا راجع به انسان نیست. حالا طبق تفسیری که ایشون ارائه کردن کلن راجع به حیوانات دیگر سیر تکاملی سایر حیوانات رو بیان میکنه که حالا بررسی کردیم دلالتی نداره آیه بر این قضیه. حال میپردازن به یک دسته از آیات، تعدادی از آیات که حالا انشاءالله نمونه هاش رو عرض میکنیم. ایشون به آیات استشهاد میکنن که آنها ناظر به انسان هست، اون آیات راجع به خلقت انسانه. البته ایشان استفاده میکنن که از همه آیات که را عرض خواهیم کرد استفاده میکنن که خلقت انسان یک خلقت تدریجی وجوده، یعنی به صورت تدریجی پیدا شده و در دو مرحله هم انجام شده. اجمال این استفاده که ایشون میکنن اینه، خلقت انسان تدریجاً شکل گرفته و در دو مرحله، یکی مرحله قبل از آدم، یکی مرحله از آدم به بعد، در دو فصل کلی قرار میدن. یعنی از آیات اینجوری میفهمیم، تا مرحله قبل از آدم خلقت انسان این است که در فرایند و جریان تکامل زیستی قرار داشته تا رسیده است به تدریج به اون جایی که انسان نماهایی به وجود آمدند، یعنی سیر تکاملی جانداران منتهی به چه شد؟ منتهی شد به یک موجوداتی، جاندارهایی که اسکلتشان و ظاهرشان مثل همین انسانی که الان ما هستیم اینجور بودند، اما فاقد قوه عقل و قوه تفکر و قوه اختیار و تشخیص بودن، ولذا مسئولیت و تکلیف اون وقت نبود. پس مسیر تکامل خلقت انسان از اول که شروع شده در جریان تکامل منتهی شده است تا این مرحله. این مرحله یک تحول عظیمی رخ میده که دیگه یعنی اون بعد جسمانی و ظاهری انسان کاملا شکل گرفته، دیگه از این به بعد دیگه ثابته از نظر بعد جسمانی. ولی در این مرحله یک تحول عظیمی که واقع می شود این است که تفکر، تعقل، اختیار، مسئولیت حاصل می شود. دیگه البته این به نسل انسان اینا منتقل می شود بعدا، این در مرتبه حضرت آدم. پس آدم در واقع اولین انسان نیست، بلکه اولین انسان دارای خرد و عقل و مسئولیت است. اما قبل از او انسان‌هایی بودند، را تعبیر بکنیم به انسان نماها، انسان‌هایی بودند که اینا فقط به لحاظ ظاهری ویژگی انسان را داشتند، یعنی نظر جسمانی دو پا داشتند، دو دست داشتند، مستقل قامت بودند، همین چشم و مثلا گوش و بینی و این اسکلت ما انسان ها را اونا هم داشتند، یعنی در مسیر تکامل به اینجا رسید. بله، اون وقت اونها چون عقل و تفکر و قوه تشخیص برای خوب و بد و مثلا اختیار اینا نداشتن، مسئولیتی هم نداشتن. ولی از آدم اینجور تحول به وجود آمد و دیگه بعدا در نسلش استمرار داشت. این ماحصل خلاصه مطلبی است که ایشان فرضیه ایشانه که میگم از آیات میفهمیم. حالا از کدام آیات به چگونه این مطلب استفاده میشود باید ببینیم که این مدعا آیا از این آیات استفاده میشود یا نه. خب اولین حالا عنوان کتابیشون اینطوریست: بخش دوم، بررسی بعضی از آیات قرآن از نظر خلقت انسان و سایر موجودات زنده. این از اینجا برشون میشه صفحه 159 این کتابیست که من استفاده میکنم، که از کردن مشتمل است بر دو سه تا کتاب ایشون که یک جا چاپ کردن: قرآن مجید، تکامل و خلقت انسان. یک مقدمه ای دارن و در این مقدمه حالا یک سلسله مسائل را بیان فرمودن. بله، بعضی از واژگانی را که بعد میخوان از اونا استفاده کنن اینا را توضیح میدن، مثل واژه انسان، واژه بشر، واژه ناس، کلمه انس و اینا را، اینا کلمات معنا میکنن توی مقدمه. بعد میرسن به فصل اول، انسان و آدم در قرآن. این در فصل اول هم عنوان بحث انسان و آدم در قرآن، که انسان کلمه عامه و آدم لفظ خاصه. آیات رو می آورن: و ان لیس للانسان الا ما سعى عام است، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا عام است، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خب این آدم دیگه، این خاصه. و عصا آدم ربه مثلا فغوا، این خاصه. بله، با یک مقدمه کوتاهی در واقع به منزله یه براعت الاستحلال که قدیما میگفتن، یه براعت الاستحلالیه تقریبا، ولی اینجور که ما را میخوایم توضیح بدهیم از آیات اجمالا اینجوری میخوایم استفاده کنیم. یه سن فصل دوم، فصل اول چه مقدمات و اینا از خیلی مطلبی نداره. پیوستگی انسان و سایر موجودات زنده از نظر قرآن، این فصلشه، سرفصلش این فصل دوم. خب اینجا هم شروع میکنن به توضیح دادن کلمه خلق که در قرآن به چه معنا به کار رفته. اول این مفردات رو توضیح میدن. به کلمه خلق به معنای ایجاد شیء من شیء هست. این رو از مفردات راغب نقل میکنن: یستعمل فی ایجاد شیء من الشیء. یعنی هر جا خلق به کار میره در قرآن، یه چیزی بوده و یک چیز دیگری از اون چی بوده است حدید می آید. این راجع به کلمه خلق هم مثال هم می زنن. مثلا خلقنا الانسان من سلسال، خلقتم من نفس واحدت، این خالق بشرا من طین. مثلا این قبل یه چیزی بود این خلق شد. کلمه انشاء که در آیات به کار رفته از انشأکم، این واژگان رو هم توضیح داده به لحاظ لغت. کلمه ابداع، چون ممکنه بعدا در مباحثشون استفاده بشه، این مفردات رو توضیح داده. کلمه جعل، جعله و جعل به چه معناست. حالا اینا هم از بیان بعضی کلمات مفردات بود. از اینجا دیگه شروع میکنم به بحث. صفحه 171، صفحه 171 بحث شروع میشه. بله، خلقت تدریجی موجودات زنده تا انسان. حالا اولین آیه‌ای که استدلال کردن این آیه است، آیه 11 همه سوره اعراف. این آیه شریفه، اعراف سوره 7 هم سوره اعراف. ولقد خلقناکم، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدين. این آیه است، آیه 11 سوره اعراف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدين. خب میفهمن ما قبلا گفتیم که خلق هر جا به کار بره یعنی یه چیزی قبلا بوده است و اون چی که الان خلق می شود از او آفریده شده، ایجاد و شیء من الشیء. پس وقتی میفهمد ولقد خلقناکم ما شما ها رو خلق کردیم، خب یعنی قبلش چیزی بوده دیگه، از اون چه قبلا بوده از ما شما رو خلق کردیم. این کلمه اول آیه. این که میفرماید ولقد خلقناکم ثم صورناکم، این صورناکم اولا کلمه ثم برای تراخیه و مثلا فاصله زمانیه، یعنی در یک فاصله زمانی دیگری انسانها تصویر شدن، صورتگری شدن. البته این هم عرض کنم خدمتتون، میفهمن اینا نگفتیم بازوتر اینا بگیم. پس اولا خلقناکم طبق اون معنی که از خلق داریم ایجاد شی من الشی. یکی کم که مخاطبه کیه؟ این نوع انسانه، میفهمد که و همانا شما را تو پرانتز، یعنی نوع انسان و بنی آدم، یعنی نه اینکه شما این خلقناکم را ببرید رو خود آدم، چون اینجا ال انسان به کار رفته، چیز ببخشید انسان نیست، کم مخاطب به کار رفته و این مخاطب انسان‌هایی هستند که این آیه را مثلا در زمان پیامبر و مثل اونا میشنیدن دیگه، میشه بنی آدم، نوع انسان و بنی آدم. پس ما شما بنی آدم را آفریدیم از یه چیزی که قبلا بود. ثم هم که بیانگر چیه؟ یک فاصله زمانیه. در یک زمان دیگری صورناکم، می فهمن کلمه تصویر و صورناکم ناظر هست به بعد ظاهری وجود انسان، شکل و هیئت جسمانی وجود انسان که مثلا تصویر صورتگری. پس معلوم می شود انسان یک مرتبه از خلق دارد که خلق من شیء آخر، ثم صور تصویر شد، این در یک زمان دیگری این شکل انسان به وجود آمد. بله ثم قلنا للملائکه اسجدوا. این ثمه دوم که داره معنیش این است که بعد از اون صورتگری یک کار دیگری شد، بعد از اون صورتگری یک مرحله دیگری انجام شد. که با چی شد؟ از این میفهمیم که از این که فرمود ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، معلوم شد اینجا یک تغییر رخ داد، یعنی یک مرحله جدید خلقت انسانه که علاوه بر صورت ظاهری عقل و تفکر و علم و اختیار که دیگه ما به امتیاز این انسان و از اون موجودات قبلی این حاصل شد، در نتیجه شایسته این شد که مسجود همیشه که فرشتگان قرار بگیره، به قول ایشون مسجود فرشتگان و محسود ابلیس. پس این ثم قلنا یون میشه ولقد خلقناکم، مرتبه اول خلق، هنوز صورت انسانی هم نداشتید شما، یعنی قبل از اینکه اون آدم نماها به وجود بیان، تا قبل از اون مرحله. صورناکم میشه اون مرحله ای که انسان شکل صورت انسانی به وجود آمد. این ثم قلنا یعنی ثم خلقنا آدمه که این آدم در حقیقت هم شکل ظاهری انسان داره به اضافه چه؟ به اضافه اون قوه عقل و تفکر و علم و اختیار و این چیزا. حالا که اینجور شد، این شد شایسته این که مسجود فرشتگان باشد، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و محسود ابلیس. این نحوه استدلال از این آیه شریفه است بر تکامل انواع تا برسه به خلقت انسان، و این خلقت انسان مرحله اول دوم است.
همون مدت قبلی
بله سرورناکان یعنی اونهایی که به لحاظ ظاهر صورتشون صورت انسان بود، یعنی مستقل قامه بودن، شکل ظاهری انسان داشتن، همین اسکلت ظاهری انسان، اما قوه تعقل و تفکر و اختیار و مسئولیت اون وقت نداشتن. دیگه نه احسن، این یه تقدیر اینجا هست، یعنی ثم مثلا خلقناکم خلقا جدیدا به خلق آدم، چنین چیزی میشه دیگه احسن. بله این در واقع طبق بیان ایشان یک تقدیر اینجا هست، ولقد خلقناکم یعنی خلقنا، برمیشه از که الحیوانات مثلا بله الحیه الموجودات الحیه، قبل اینکه شما به شکل آدم در بیایید، اون وقتایی که ماهی ها بودن، خرچنگ ها بودن، مثلا عربشت خدمت شما که قبل از میمون مثلا بودن، تا برسه به اون وقتا همین اونا رو میگیره دیگه. وقلت خلقناکم، اون خلقناکم پرونه ها و زرافه ها و شیره ها و گربه ها و گلابه ها و گوسفند ها و همه اونا رو، گربه ها و سگه ها و بزقه ها و نمیدونم خله ها و همین رو میگیره دیگه. این خلقناکم یعنی اون وقتی که شما هنوز قبل از اینکه صورت انسان پیدا کنید، ما شما را آفریدیم رو اون مرحله. ثم سرورناکم آمد یه مرحله ای که نه دیگه شکل انسان پیدا کردیم، حالا اونا میگن که اون نیاهای انسان نما ناندرتال رو نمیدنم چه با این آلا اینا که کتاب های علمی میگن شبیه انسان بودن. اون وقت ثم خلقنا آدما فردا من الانسان المشتمل على صورت الانسان مع العقل والعلم والاختیار. یه چیزی اونجا هست کنبله بوده، این در واقع این مخاطب همواره بوده، منتها به یه نشعه به یه مرحله ای نظر داره تا برسه به اینجا که ما شما رو که آفریدیم خلقناکم خلقا جدیدا به خلق آدم، اون چیزی که در تقدیره مثلا این میشه ثم سرورناکم یعنی ای خلقنا الموجودات المشابهت لکم فالظاهر ثم خلقناکم خلقا جدیدا به خلق آدم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اینطوری میشه در واقع این نظام آیه به این شکل در میاد طبق بیان ایشون. بله از جمله دوم آیه، جمله دوم آیه کدومه؟ ثم سرورناکم می فرماین از جمله دوم آیه که چنین از ثم سرورناکم نکته قابل توجهی فهمیده می شود. حرف عطف ثمه که دلالت بر ترتیب زمانی یعنی تقدم تأخر دارد میرساند که شکل یافتن نوع انسان تو پرانتز مرجع ضمیر کم سورنا کم نوع انسان به صورتی که مخصوص اوست، همین شکلی که انسان داره که شکلش با حیوانات متفاوته، مدتی و یا مدتها پس از خلقت اولیه او صورت گرفته است و سمه داره، اول انسان بوده منتهی شکل انسانی هم نداشته بعد این شده. به علاوه بر این سمه از فعل سوره که از باب تفعیل و یکی از موارد استعمال آن به قصد ترتیب و تدریج است، خود این سوره هم تدریج را میرسانه، این صورتگری تدریجی انجام شده. دریافت میکنیم که پس از احوال اولیه خلقت انسان، خلقت از گل که از ابتدا همون ما گل و آب و اینستاکی بوده، مراتب و مدارجی گذشته تا بشریت شکل گرفته و به هیکل و صورت کامل انسانی پدید شده است، این زمان بوده. در این مرحله انسان فقط به شکل و ظاهر انسانی در آمده، اما هنوز آن چیزی را که باعث تمیز اون از سایر زندگان است فاقد می باشد. توجه به شکل و صورت انسانی از خود کلمه سورنی مفهوم و مستواد می شود، زیرا این کلمه ناظر به جسم و هیکل انسان است نه احوال روحی و معنوی اون. مضافن این که جمله بعدی آیه، جمله آیه که ثم قلنا للملائکه، جمله بعدی آیه بنا به توضیح زیر همین انسان علم و تشخیص دار است. اون جمله بعد که ثم قلنا للملائکه اسجدوا، اونجا دیگه آدم یعنی همین موجودی که الان ما هم از او هستیم دیگه، یعنی هم ظاهرش انسانه و هم عقل و تشخیص این چیزا. و با عطف ترتیب ثم از جمله سبرناکم جدا شده، یعنی باز داره مرحله جدید است غیر از اون مرحله، یعنی زمان مؤخری را میرساند. قسمت اخیر آیه که به این بیان است ثم قلنا للملائکه اسجدوا، در اشاره به امر الهی که آدم مسجود ملائک و محسود ابلیس قرار میگیرد، باید دید این مقام اعلا که با تقدیر الهی حاصل میشه چگونه فراهم شده. از اینجا دیگه میره سراغ اون مسائل خلقت آدم که خدا فرمود من میخوام خلیفه قرار بدم و ملائکه گفتن آخه خلیفه که میخواد قرار چی میشه و فلان میکنه و بعد خدا جواب داد. همین آیات دیگه بعد آورده، دیگه خیلی به بحث ما ربطی نداره. اصل استدلال اینجاست. بعد اون فرمایید خب مثلا از این نه دیگه، از این قرینه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بله داریم بله بله همینجوره، یعنی اصلا خود حضرت آدم که در آیات متعددی که ذکر شده است میفهمد که وقتی که من در وجود او نفخ روح کردم فقع له چه ساجدی، پس اینکه میفهمد ثم قلنا للملائکه تسجدو یعنی ثم خلقنا موجودا جدیدا انسانا کاملا صورتا به حسب صورت که بود مع العقل و العلم و الاختیار، که این شد مثلا آدم. اون وقت دیگه از اینجا به بعد در نسلش ادامه پیدا کرد، این میشه قرینه که پس ما یک تحول جدید رخ داد، انسان را خلق کردیم، که چه انسانی چه موجودی، ما شما را خلق کردیم با این ویژگی که علاوه بر صورت ظاهری این علم و عقل و اینا هم به شما دادیم. حالا که دادیم که اولین فرد شما هم میشه آدم، اون وقت گفتیم که ملائکه گفتیم با آدم سجده کنیم، میشه استدلال کرد. بله خب حالا باز هم تأمل کنیم ببینیم که این استظهار که ایشان از این جملات خلقه و ثمه و صوره و اینا استفاده کرده دیگه، از این کلمات میخواد استظهار بکنه که با توجه به این الفاظ و واژگان این آیه میتونیم بگوییم که حالا این نادر است به این خلقت تدریجی تکاملی انسان. آیا این استظهار حقیقتا درسته؟ میتونیم نسبت بدیم یا نه؟ حالا ما یکی یکی باید این موارد استدلالشون رو بحث کنیم، چقدرش استفاده میشه، ظهورش در چی. در باره کلمه خلق خوب حرفی نداریم ما، البته منحصر نیست دار که من که ایشون فرموده است. در قرآن کریم کلمه خلق و خلقه مشتقاتش منحصر در این که ایشون فرموده نیست، ولی یکی از مواردش هست، یکی از موارد همینه که ایشون فرموده. ما حالا فعلا چون اینا قبول داریم بحثی نداریم، ولی در به معنی ابداع هم به کار رفته، یعنی بدون اینکه حالا چیزی از چیزی آفریده شده باشه. اگر هم خواستید این قسمت رو ملاحظه کنید به چیز مراجعه کنید، مفردات آقای راغب توضیح دادن این مواردش هم نام برده به کلمه خلق در قرآن، مصادیق مختلفی داره، کاربردهای مختلفی. آدم چون مهم نیست تو بحث ما، حالا ما قبول داریم این ولی فی الجمله درباره آدم همین شده قطعا که خلقه این بله؟ بله؟ و همین یکی از کاربرداش اینه که معنای ابداع اما نه یک کاربرد خلق به معنای شیئن من شیئنه، مثلا خلقنا من خلقناکم مثلا من طین لازبن یا مثلا من حمأ مسنون من سلسال کالفخار من نفس واحده اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، اینا هست. بله یک کار منحصر نیست، چون تو بحث ما خیلی دخالت نداره، ما قبول داریم، قبوله این حرف درسته که خلق انسان چه نوع را بگیم چه حضرت آدم را فرق نمی کنه، قطعا یه ماده قبلی داشته، چون تو این نزاعی نداریم، حرف ایشان ما را مناقشه نداریم. خیلی خوب، این کلمه اول درست که خلقناکم که زمین به انسان ها برمیگرده، ما خلقناکم من شیئن یعنی شیئن بوده، حالا اون شیئن خاک باشه، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین باشه، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، اینا همه هستی چیزایی دیگه تا مثل به انسان، یا ماء مهین باشه که در بعضی از آیات تعبیر شده، فرقی نمیکنه، یعنی قبول داریم. ولقد خلقناکم یعنی اوجدناکم من شیئا کان موجودا کان ترابا علقه مزقه ماء مهین، هر چی باشه این بس قابل قبوله، این بحث نداره. خب حالا ما رو بعد از جای دیگه بفهمیم، چون فعلا این که از یک ماده پیشینی انسان خلق جزا طلب، اما حالا از این کلمه دیگه بیش از اینکه در نمیاد که این کلمه خلقه فقط یدل علی ان خلق الانسان به نوعهی یا آدم هر چی بگید فرق نمیکنه، اولین از آدم باشه یا بنی آدم باشه هر چی بفرمایید، این قبل هیچ چیزی بوده که این خلق شده باشه، ما هم میگیم، یعنی این یه حرفی نیست که شما اختصاص به شما داشته باشه، این نمال کلام در اینه که اون چی بوده، آیا خلقناکم یعنی از همون موجودات اولیه اشاره به اونا داره، یا خلقناکم مثلا من تین من تراب من نطفه من علقه من مضغه و اله من ماء مهین مثلا ماء دافه، اینایی که در قرآن اومده. پس از کلمه خلقه این که میفرمایید مادت ثابته داشته است، نه اما ماذا کان این ماده سابقه چی بوده دیگه، حالا فعلا از خودش که استفاده نمیشه که، باید بریم سراغ آیات دیگر روایات از جا استفاده کنیم. پس این نکته اول قبول داریم، دلیل بریشون نمیشه. دو، فرمودن که این کم در خلق ناکم نوع انسان، البته خودشون میخوان نوع یعنی بنی آدم، چون ممکنه کسی نوع را معنا کنه حتی آدم را هم شامل بشه، یعنی بگه لقد خلقناکم ای نوع الانسان که فرد اولیهی آدم و سایر افرادیهی بنی آدم. ایشان خودش در پرانتز که معنا کرده فرموده است که مراد نوع است، یعنی اختصاص به آدم داره، یعنی بنی آدم، یعنی کلمه مخاطب در خلقناکم که یه بنی آدمه، خلقناکم این بنی آدم. خب بحث ظاهرم درسته ها، برای خاطر اینکه مخاطب در این آیه قدر مسلمش از حین المشافهه به بعد دیگه، یعنی از اون وقتی که خدای متعال این کلام را نازل فرمود به پیغمبر اکرم وحی کرد، قدر مسلمش اینه دیگه، چرا سخن میگوید، با کی سخن میگوید خدای متعال در این کلام؟ با کسانی که این کلام را میشنوند، حالا یا اون وقت حضور دارن یا بعدا موجود میشن، دیگه بنی آدم میشه خلاصه، این قدر مسلم میشه دیگه. ایشون هم تو پرانتز همین رو گفته، خب میگیم خیلی خوب این هم حرف درست میشه. ولقد خلقنا کم که یعنی مخاطب در این خلقنا کم نوع انسان ها و بنی آدم هن. ای بنی آدم ما شما را آفریدیم، چی آفریدیم؟ بنا شد که کلمه خلقه دال بر من شیئن من شیئن از این خلق شه من شیئن، اون شیء قبلی چی بوده فعلا نداریم مطلبی، از این آیه که استفاده نمیشه. خب ثم صورناکم، ما شما را صورتگری کردیم، تصویر انسانی بهتون داریم، قبول داریم، این هم قبول داریم، این که فرمودن که این تصویرم ناظر از به همین شکل ظاهری و ویژگی جسمانی انسان باشه، صورناکم قدر مسلمش اینه دیگه، حالا صورت دیگه صورت و صورت الانسان و حقیقت و مثلا حقیقت و حیوان گاهی داریم در روایات اینا که ظاهرش فقط صورته، این ظاهرش نه به اون معنای فلسفی، چون صورت در فلسفه اون مقوم هر نوعه، صورت نوعیه که اونا میگن ها، نه صورت جسمانیه. ما به اون فلسفیش بلن کاری نداریم، معمولا این خطاب ها خطاب های عرفیه به اون کتاب مفاهیم فلسفی که ناظر که نیست. که اون لقد صورناکم یعنی اعطیناکم صورا نوعیه، صورت نوعیه مثلا انسانی به شما دیم، اون نیست. ما قبول داریم حرف ایشان هم که این صورناکم یعنی ناظر باشد به همین ساختار ظاهری بدنی انسان. بسیار زمان تأخیر افتاده از اون خلقت اولیه، بله، چه آدم را بگیم چه بنی آدم را بگیم فرق نمی کنه. حالا اگر بنی آدم را بگیم چطور میشه؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، اون خلقناکم میشه درسته؟ ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، اینا مراحل قبلیشه اینطوره دیگه. ثم انشأ خلقنا المجعلقة مزقة ثم وخلقنا المزقة عظاما ثم العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، که این بیاد تا برسه به اینجایی که دیگه میشه یک انسان، مثلا مراحل جنین که میشه خلق 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 تا کجا تصویر میشه دیگه صورت انسانی به وجود میاد، روح پیدا میکنه و الی آخر. چه آدم را بگیم؟ حالا نگیم که این خلقناکم یعنی بنی آدم، حتی بریم سراغ خود هست آدم، اونم ما کذا دیگه، اول یه ماده‌ای بوده و سالم تمام مسنونی و اینا بوده، بعد در یک زمانی خدای مثلا صورت انسانی بهش داده. چقدر طول کشیدن نمیدانیم. ما اینقدر میفهمیم که این سمه بیانگر یک زمان هست، یک تقدم تأخر زمانی، یه روز طول کشیده، یک ساعت بیشتر کمتر، ما اصلا اطلاعی نداریم. حالا بریم سراغ روایات، مثلا روایات معتبری پیدا کنیم که بعد آدم مثلا اول گلش درست شد، خاک بود و این به صورت گل در آمد و بعد از اون گل اسکلت درست شد و اینا زمان برد، حالا هرچی زمان برد ما اون چی کار داریم؟ بالاخره این کلمه سمه را میشه معنا کنیم، قابل معنا کردنه. شما میفرمایید نه، سمه یعنی میلیون ها زمان، یعنی از این سمه در میارید میلیون ها زمان خیلی شده. ما میگیم نه، یکی ینتبه به اینکه یه ساعت باشه، دو ساعت باشه، سه ساعت باشه، یه روز باشه. سمه که دیگه درش ننوشته است که حالا زمانش یک میلیون باشه یا یک قرن باشه یا یک روز باشه، مهم اینه که تراخی زمانی صدق کنه. ما میگه صدق میکنه، چه آدم را حساب بکنیم که اول خاک بود و گل و همه این مسنون و بعدم شکل صورت انسانی پیدا کرد، چه این مراحل جلیلی هیچ فرق نمیکنه، بالاخره این سمه صدق چی میکنه. پس این تا صورناکم آمد این جلو هیچ شاهدی بر حرف شما نداره، یعنی یحتمل این الوجهنگ تا اینجا اینطوره دیگه. شما به کلمه خلقه استشهاد میکنی میگه ما هم قبول داریم، میگید من شیء سابق میگه ما هم قبول داریم. اون شیء سابق اون تکسلولی بوده و تا آمده به اینجا میگه من عینه، این دیگه باید دلیل بیارید شما. ما میگیم نه، این شیء سابقش همون خاکه، من خرابه، بعدم که اون خراب شد تین لازم، بعدم همه این مسلمون که متعفن، بعدم که از سلسال این تلفخار که دیگه خشک و خیلی شکننده طور اینجور شد. اینا آیات قرآن میگه دیگه، اینا را همش به قرآن آمده. ما میگیم اینا شاهد باشه، حالا شاهدم ما لاغم میتونیم از آیات قرآن این موارد هم بیاریم دیگه، چون همه اینا آمده در آیات دیگر قرآن، این مواد برای خلقت انسان ذکر شده در آیات متعدد، گاهی من ترابن هست، من تینن هست، تینن لازم هست، همه این مسنون هست، سلسالن که فقار هم هست، ما این مهین هم هست، را ما این مهینش بلند، اینا همه هست. پس این خلقه را می فرمایید ماده می خواد، ما هم می گیم داره، این نیاز نیست که بریم سراغ اون موجودات تکسلولی میلیون ها سال قبل، دلیل و دیر صرف یه احتماله. میگید سمه به کار رفت تا تراخی زمانی هم، میگیم خیلی خوب، تراخی زمانی هم طبق این فرضیه ای که ثبات انواع میگه که آدم مستقیما خلق شد، بازم سمه صدق میکنه، تو تصویرگری انسان در یه زمانی بعد از اون ماده اولیه و آماده شدن ماده اولیه شده. پس این هم که مشکلی نداریم، که این نیست که
معنی نداشته باشد ثم الا اونطور که شما میگید، پس بگیم تکامل. حداقلش اینه دیگه، این حداقلش این است که این ثم که تراخی زمانیه هم ینطبق علی فرضیه شما هم بر این فرضیه ثبات هم با هر رو میسازه. شما تو استشهاد بگیدم اینا میگه، دلیل میخواد دیگه، احتماله، ظهور نداره که، خبر ظهور داشته باشه. به اضافه اینکه یه مقداری خلاف هم هست، یعنی اون موارد دیگری که در قرآن آمده تضعیف میکنه اون احتمال رو. حالا اگه نگیم تضعیف میکنه، لااقل ترجیح نداره که وقت بگید ظهور داره، میشه یه احتمال. خب این تا سمه سر در ناکم رو هم که قبول کردیم، ما تا اینجا حتی با شما هیچ بحثی نداریم، میگیم هرچی شما میگید درسته، نزاع در مصداقه، ولی در معنا و مفهوم با هم یکسانیم، درسته؟ تا کلمه سم سرورناک میگم، هر چی ایشان میفرمان میگم همه درستیه، خلقه و سمه و سروره. این هم ینطبق بر اون احتمال شما که اون فرضیه تکامل انواع باشه، هم ینطبق بر همین ثبات انواع، با هر دو تطبیق میکنه دیگه. حالا اگر ما مرجحی از این ادعا نکنیم، لااقل بر شما مرجحی چه نمیشه. خب حالا دقت بفرمایید، اینجا دو تا نقطه وجود داره که مهمه، باشه هم دقت کنیم. یک نکته این است که طبق بیان حضرت عالی تقدیر میخواییم، همون که آیه اشراقی هم اشاره کرد، اما اول که من داشتم فرمایش ایشون را بیان میکردم، ایشون پی بردن به مطلب که پس باید یه چیزی اینجا در تقدیر باشه، یعنی حرف مجاز در مجاز بالحرف، این در تقدیر اینجور میشه آیه، ما شما را صورتگری کردیم، صورت انسانی دادیم، ولی هنوز عقل و تفکر و قوه تشخیص نداده بودیم، ثم اعطیناکم العقل و الفکر و الاختیار به خلق آدم. این باید آیه اینجوری بشه دیگه، وقتی که این کارا کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به معنی که گفتیم یا الله، حالا که من این موجود درست کردم به این شکل در آمد، شما سجده کنید، اینجوری میشه دیگه. این طبق روال فرمایش ایشان باید بگوییم که ما خدای متعال مثلا ما شما را یک خلق جدیدی انجام دادیم، اونجا ذکر نشده دیگه. اون چرا ذکر نشده؟ قرینه ی حسنش همون ثم قلنا للملائکه اسجدوه، چون نمیشد که به آدمی که دارای علاوه بر ظاهر انسان عقل و فکر و اختیار هست، خلق نشده، به ملائکه بگه بهش سجده کنید. که پس این که میفهمد ثم قلنا، یعنی یه حکم میده، حکم سجده، خب معلومه خلقش کرده دیگه، این در واقع قرینه اون حذفه، یعنی پس یه چیزی در تقدیر هست، منتها ذکر نیاز نبوده ذکرش کنه، برای خاطر چی؟ به خاطر که قرینه داره، چون وقتی میفهمد ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، معنیش این است که ثم خلقنا آدما و اعطیناه العلم و الفکر و الاختیار ثم قلنا للملائکه اسجدوا، منتها این دیگه نیاز نبوده ذکر بکنه، پس یه چیزی در تقدیره، یه چیزی باید در تقدیر بود. اگر فرضیه ثبات انواع رو بگیم، تقدیر نمیخواد، آیه بدون تقدیر معنا میشه، این حالا یه مزیت میخوام بگم. حالا این دو تا ما تا اینجا که آمدیم ملاحظه کردیم، گفتیم برابر تصورنا برابر، حالا میخوام بگیم اون نظریه یا فرضیه ثبات انواع رو مرجح دارد، یک احتیاج به مجاز در حد، یعنی در تقدیر دیگه نداره. محسن کنم آره خب بسید هر بسید اینجا بسید این آیه برای حد شده قرینه داره دیگه، ما نیاز با اون قرینه هم نداریم، اون قرینه منفصل است. بالاخره شما قرینه بر حد می آورید، نه اینکه میگید حد نشده ترجمه نمی خواهیم، میگید اون آیه قرینه است، ما میگیم قبول، اون قرینه منفصل است، ما اصلا از قرینه متصله استفاده کردیم، حتی اگه ما آیه هم نمی بود میگفتیم بله اینجا هستی چیزی. چرا؟ وقتی میگیم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این معنیش این است که خلقنا آدما، که آدم چه ویژگی داشت علاوه بر اون صورت ظاهری، علم و فکر و عقل و اینا هم داشت، لذا گفتیم که به این آدم سجده کنید، پس چیز در تقدیر، حالا من تا قدیمه داره یا با اون آیات دیگر بفهمیم چی است محذوف یا به خود اون جمله بعدی. ما میگیم اصلا طبق نظریه ثبات انواع هست نمیکنه، آیه صاف معنا میشه، میگین هست نمیخواد. چرا؟ چون وقتی که میفهمد ولقد خلقناکم که این مخاطب بنی آدم است، مقصود از این خلقناکم ای بنی آدم شما را خلق کردیم یعنی آدم را خلق کردیم، یعنی لقد خلقنا ابیکم آدم ثم صورناکم ای صورنا ابیکم آدم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. دیگه تقدیر نمیخواد که حالا عرض میکنیم این را، اون میشه مطلب دوم ما الان عرض میکنم. یعنی اینه فقط فعلا شما این قصه ملاحظه کنید که اگر ما اون خلقناکم را که به نوع خطاب شده است به لحاظ پدرشون از این باب باشه، مثل اینکه مثلا به بنی اسرائیل میفهمد که ولقد مثلا انجیم بله چه میفهمد و اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و توره وقد انجیناکم من آل فرعون یسومون الی آخر امثال. اینا چطوره؟ اینا که نبودن که اون وقت که تمام اون جایی که خطاب به بنی اسرائیل است که ما شما را نجات دادیم، ما شما را میثاق گرفتیم، چه کردیم؟ یعنی از اجداد شما در زمان حضرت موسی این کار را کردیم. ما را بعد عرض میکنیم که مراد اینه ولقد خلقناکم ای خلقنا ابیکم آدم ثم صورناکم ای صورنا ابیکم آدم. خب دیگه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم دیگه حرف نداره آیه دیگه. نه حالا شما یه دقیقه حوصله که من کاش اول اینو گفته بودم بد کاری کردم، نه اول اینو گفته بودم راحت تر بود، اشتباه کردم دیگه. یعنی اینا شما فعلا پرانتز نگه دارن برمیگردن، فعلا به این حرف نزنید، به این اشکال نگید، ولی حرف هم کرد. اگر طبق این روال ما بیام جلو اما دیگه تقدیر که نمیخوایم که معنیش این است ولقد خلقنا ابیکم آدم ثم صورنا ابیکم آدم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، دیگه هیچ تقدیر دیگه نمیخواد. یعنی از اول محور بحث چیه؟ حضرت آدمه، آدم را خلقش کردیم از اون مثلا گل و تین لازه و همه مثلا چه، بعدم تصویرگری کردیم، بعدم که نفخنا من روحی که در آیه هست قل للملائکه اسجدوا لآدم، دیگه تس نمیخواد. نکته اساسی تر که من پاشین اول گفته بودم اینه، خوب دقت کنید، از حضرت آقای دکتر صحابی سوال میکنیم جناب عالی این کنها را که میفرمایید مراد بنی آدم است ولقد خلقناکم بعد آدرس میدید به تکتلولی ها، یعنی میگید مراد مخاطب چیه؟ میگید مخاطب همین بنی آدم است، فرزندان آدم. ولی وقتی میگید شما را خلق کردیم یعنی نه خودتون را خلق کردیم، اون حیوانات میلیون سال قبل را خلق کردیم تا قبل از انسان نما ها، معنیش اینه دیگه. خوب دقت کنید چی میشه بزا ولقد خلقناکم، یعنی ظاهرش این است که ما دارد با ماها صحبت میکنه، اما خلقناکم ای خلقنا همیشه که اعقاق چی دارد چی باید بگیم اجداد کن دیگه، اعقاق که نمیشه اجداد، اون اجداد کن از تکتلولی شروع شد، از تکتلولی شروع شد، آبزی ها و خزه ها و نمیدونم جلبت ها و دوزیستان و قورباغا ها و اینه همه هست دیگه، چون این خلقناکم همه هست، خلقناکم ای خلق را این همه موجودات را که شما ها بعد شکل آدم از اونه در اومد، اومد این فرایند تیش و تا رسید اونجایی که شکل آدم درست شد. ثم صورناکم، حالا به اون صورناکم چه کار نداریم، رسید به اون مرحله‌ای که چه شد آدم نماها، پس بعد میلیون ها سال اینجا در تقدیر باشه خلقناکم داره با این عرض میزنه ها، اما اراده کشید را ارادمون اجداد و نیاکان خیلی خیلی دور بود از را و اینطور رو نمیشه دیگه، طبق فرمایششان اینجور میشه دیگه. خب حالا ثبات انواع چی میگن؟ دقت کنید ثبات انواع چی میگن؟ میگن ولقد خلقناکم ای خلقنا ابیکم آدم با حضرت عباسی.
واقعا شما منصفانه خداوت بفرمایید،
ما بگوییم ولقد خلقناکم ای خلقنا، میلیون ها سال قبل اون موجوداتی که از شما شباهت نداشتن فکسلولی بودن، این بهتر است؟ یا بگیم نه بابا خلقناکم یعنی خلقنا اون جد اول شما را که صورتن و سیرتن و همه خصوصیات کمالی را دیگه داشت؟ اینا اصطلاحا میگن مجاز در اسناد، اینا میگن مجاز در اسناد، یعنی هر دو گروه یک مجاز در اسناد دارن، با این تفاوت که مجاز در اسناد شما اصلا هیچ شباهتی با اینا نداره، با این بنی آدم نداره، با اینا ما بونون بعیدون بعیدون بعید، در حالی که صفات انواع میگن آه شباهت کامله داره، آدم با این بنی آدم هیچ فرق نمی کنن، هم صورتشون مثل هم، از دو تا پا دارن دو تا دست دارن، شکل ظاهرشون هم، عقل و تفکر و روحیاتشون هم هست، تفاوت به مراتب هم باید دیگه به مراتبه، اتفاقا گاهی در فرزندان آدم موجود کامل پیدا میشه، از خود آدم بالاتر، بعضی هم پایین تر، اون مراتبه تشکیکه، و این که بهتره که پس هر دو گروه، دقت می برزم، هر دو گروه به حاجت الى اسناد، مجازن فی الاسناد، چون خلقناکم ولو مخاطب این بنی آدم هست، ولی در واقع اینا نیستن، اجدادشون مراده، هر دو گروه رو میگن، منتها ثبات انوامی هم میگن اون جده که دیگه شما قبول کردی کامل شده، خیلی بهتره که اینا مثل هم هست. حضرت عالی طبق تکامل انواع میگه نه، این باید برگردد به اون حیوانات اولیه، موجودات اولیه. این یه مزیت که این قول ثبات انواع دارد، عرض الازالک دیگه تقدیرم نمیخواد. من گفتم اگه جلو انداخته بودم بهتر بودم، یعنی اولا خلقناکم ای خلقنا ابیکم آدمه، دیگه تقدیر نمیخواد که لقد خلقنا آدمه ثم صورنا آدمه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، دقیق فهمید؟ اینجوری میشه. پس این دو تا مزیت دارد، تا کلمه صورنا که آمدیم گفتیم برابر است، خلقه را شما معنا میکنید، ثم را شما معنا میکنید، ما معنا میکنیم، تصویر را شما معنا کردیم، ما معنا کردیم، حالا دو تا غریزه پیدا میکنیم، ترجیح دارد از این آیه بخواهیم آیه را تفسیر کنیم بر ثبات انواع یا بر تکامل انواع، دو تا مزیت داره که اون نداره. اون وقتی قرینه لفظیه هم دارد، چرا میگید ولقد خلقناکم ای ابیکم آدم، به قرینه این بعدی، قرینه کدوم بعدی؟ قرینه لفظیه، ثم قلنا للملائکه اسجدوا چه؟ لآدم، نه فرمود ثم قلنا للملائکه اسجدوا للانسان، لآدم، اون میشه قرینه لفظیه. پس قرینه لفظیه هم داریم که مراد از خلقناکم ای خلقنا آدمه، پس چرا خدای متعال نفرمود لقد خلقنا آدمه، چرا فرمود لقد خلقنا کم؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه اینجا میفهمن، این برای اینه، این که آمد به جای این که آدم را بگه نوع انسان را گفته، میخواد بگه بابا جان اون حقیقتی که مسجود فرشته ها واقع شد، اون حقیقت لا یختص به آدم، اون حقیقت در بنی آدم هم هست، یعنی همواره بنی آدم کمالی دارد که مسجود فرشتگان و محسود ابلیسه، دقت می‌فرمایید، چه بسا در بعضی از افرادش کامل‌تر. پس اینم نکته داره، این رو ببینید، مجموعه اینایی که عرض کردم خدمت شما، می‌بینید که انصافا این نظریه ثبات انواع که اجماع المفسرین است، یعنی مفسرین شیعه سنی دیگه نداره، همه وقتی آمدن اینجا گفتن بله مراد این خلقناکم یعنی خلقنا آدم، یعنی مقصود از این کمه در اینجا یعنی پدر مراده، جد مراده، اولا قرینه لفظیه داره، مجاز در چیز نمیخواد، در تقدیر دیگه نداره، قرینه داره و اون واقعا اون خصوصیات نداره، لذا مرجوحه، یعنی فرضیه ایست، قولیست که نه ظاهر از قرآن، احتمال مرجوحه، لذا تفسیر به رأی ما فرمودن که اگر ما بخوایم اینا قبول کنیم در مقابل این دیگه من عندی میشه، نه اینکه طرف خودش میخواسته این کارو بکنه، توجه نداشته، ولی ما به هر حال ما که توجه پیدا میکنیم میگه اون به درد نمیخوره، این درسته، این دیگه ما حسب بحث راجع به این آیه شریفه. بله، همین صورت ظاهری انسان.
بله،
آره دیگه، اول گل انسان خاک بود، خاک شد تین، تین شد تین لازه، تین لازه شد همه مسنون، همه مسنون شد هر میشه از که سلسال این کلفت خواهد این شکل درست شد. یه زمانی گربه، حالا چقدر بوده ما نمیدونم.